شب ماست در همراهی با خانم دکتر الهام اکبری، مدرس و مشاور کسب و کارهای ورزشی.
یک باور محدود کننده در افرادی که قصد راه اندازی کسب و کار در حوزه ورزش رو دارن این هست که کسب و کارهای ورزشی دانش بنیان خیلی محدود هستند و امکان کسب درآمد ندارند. تفاوت اساسی صنعت ورزش با سایر صنایع اینه که طرفدار داره و به نوعی با احساسات مردم درگیر و در ارتباطه. بنابراین بهبود و توسعه اون اهمیت بسزایی داره و افرادی که در صنعت ورزش به ویژه در حوزه دانش بنیان فعالیت دارن میتونن درآمدهای قابل توجهی رو کسب کنن. در تمامی جوامع سیاستگزاران برای ارتقای سطح سلامت شهروندان و جهت پیشگیری از بیماری‌های مختلف برنامه‌ریزی‌های کلانی رو در دستور کار خودشون قرار میدن و همواره ورزش به عنوان نخستین راهکار پیشگیری از انواع بیماری‌ها موضوعی که مورد تاکید کارشناسان و صاحب نظران قرار داره. شایان ذکر که استارتاپ ها و شرکت های فناور در دهه های اخیر کمک های ارزشمندی به حوزه ورزش و سلامت جامعه ارائه کردند. شرکت های دانش بنیان به ویژه در بحث سلامت و تندرستی هم برای عموم مردم و یا به صورت خاص در بحث ورزش حرفه‌ای نقش‌آفرینی ویژه‌ای داشتند. طبق تعریف وزارت ورزش و جوانان کشور، ورزش در 7 حوزه تقسیم بندی شده: ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، فرهنگی، آموزش و پژوهش، ورزش همگانی، بانوان، ورزش جانبازان و معلولان و ورزش تربیتی و توسعه و نگهداری اماکن ورزشی. هر کدوم از اینها در برگیرنده فرصت‌های پرشمار و ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای شرکت‌های فناور و استارتاپ‌های ایرانی هستش که ایده‌های خودشون رو در هر کدوم از این حوزه‌های مذکور عملیاتی کنند. اصطلاح یا همون استراتژی اقیانوس آبی دقیقاً به همین معناست. به دنبال بهبود رقابت در بازار و یا افزایش تقاضا نیست، بلکه این استراتژی در صدد این هستش که شما رو به سمتی از بازار رهنمون کنه که رقابتی وجود نداره. در واقع شما بایستی به دنبال فرصت‌هایی باشید که شما رو به سرعت به سمت سوداوری سوق میده. در همین رابطه زمینه‌هایی که شرکت‌های فناور و دانش بنیان میتونن در صنعت ورزش به اون ورود پیدا کنن بسیار گسترده است، مثل تجهیزات ورزشی، داروسازی، ساخت و ساز، هوش مصنوعی، طراحی اماکن و تولید منسوجات ورزشی، فناوری کمک داور ویدیویی یا همون VAR، حتی چمنهای ترکیبی، سبک زندگی و ورزش شهروندی، گردشگری و اوقات فراغت، تغذیه و مکملهای ورزشی و توانبخشی ورزشی میبینیم که زمینه‌های متنوعی رو شامل میشه. خب اگر بنده بخوام مثال‌های ملموس و ایده‌هایی رو که تجاری سازی شده و در بازار موجود هست رو خدمتون ارائه بدم، در مورد ورزش تیراندازی اشاره می‌کنم به سیبل‌های الکترونیکی که بومی سازی شده و حتی مجوز صادرات هم دریافت کرده و اسلحه‌های لیزری و جلیقه‌های حساس به لیزر که برخورد لیزر به بازیکن رو ثبت می‌کنه. در رشته ورزشی کوهنوردی شرکت‌های دانش بنیان شبیه ساز تمرین ارتفاع رو تولید کردن که قابل حمله و در ارتفاعات روی کرده اون ثبت فشار جزئی کاهش اکسیژن هست. در بخش باشگاه‌های بدنسازی طراحی سامانه یک پارچه مدیریت اماکن ورزشی هست که تمامی فرآیندها و رویدادهای اماکن ورزشی رو میشه به راحتی رصد و مدیریت کرد. مورد دیگه فناوری شبیه ساز در ورزش گلف است. طراحی نمایشگرهای جدید ویژه بازی گلف مجازی در محیط‌های داخل به شکلی طراحی شده که نه تنها در مکان‌های تفریحی عمومی و سالن‌های ورزشی کاربرد داره، بلکه در منازل و هتل‌ها هم قابل نصب و بهره برداریه. و مورد دیگه ربات‌های توانبخشی هست. ربات‌های توانبخشی در روند بهبود افراد دارای معلولیت بسیار کمک کننده است. در فعالیت‌های ایستادن، تعادل و راه رفتن استفاده میشه. نکته حائز اهمیت این هستش که تولیدات و خدمات شما از لحاظ کیفیت و از لحاظ قیمت بایستی قابل رقابت با نمونه مشابه خارجی باشه. و در آخر به عنوان یک مدرس و مشاور حوزه کسب و کارهای ورزشی عرض می کنم که نتیجه تلاش‌های مستمر قطعا موفقیت. صبر داشته باشید. یک روز همه دیرخوابیدن‌ها، زود بیدار شدن‌ها، تلاش کردن‌ها، شکست خوردن‌ها و نشنیدن‌ها جواب میده. چون اگه قرار بود که نتونید انجامش بدید، اصلا خداوند شما رو در این مسیر قرار نمیداد. پس ناامید نشید و ادامه بدید.
شبتون بخیر باشه. بخش شب چراغ رو شنیدیم. متشکرم از دوستان بابت مهیا کردن این بخش. یه بخش دیگه هم داریم، ایده مقبول، که اگه با ما همراه باشین حتما تقدیم حضورتون خواهد شد. موضوع چیه؟ موضوع اصلی که محوری که در نظر گرفتیم و امشب درباره صحبت میکنیم، داریم درباره یه سوال صحبت میکنیم. نقش، اهمیت و جایگاه سوال به عنوان کلیدواژه فروش اصولی رو مطرح میکنیم و آقای محمد اورایی درباره اون برای ما بیشتر میگن. منتظر تماسهای تلفنی شما و پیمکاتون هستیم. پیمک فراوون داریم، چند تاش رو مطرح بکنم. 913-2009 چقدر رونده شماره شون؟ 913، یعنی شما تصور کنید چهار رقم آخرش یه 9 داره، از انتها 3 تا 0 داره. بسیار خوب، بگذاریم. سعید طبیبی از اصفهان گفته با تشکر به نظر شما انسان‌ها از تفریحات سالم مثل علاقه مندیشون درباره اون بخشی که درباره کودکیتون جناب آقای صادقی اشاره کرده بودین رو مطرح میکنن که چه فعالیت‌هایی انجام میدین و آینده اون فرزند و کودک رو میشه بررسی کرد که علاقه مندیش به چه فعالیت‌هایی هست. 912-19-17 آقا داوود از کرج با ما همراه هست. و در رابطه با محور اصلی برنامه، بخشی رو که آقای اورایی پیش میبرند، برای ما نوشتن سلام، سوال کردن فقط به صاحبان کسب و کار برمیگرده یا مشتری ها هم میتونن سوال بکنن که به نفع خودشون هست. آقا داوود از کرج. منتظر پیام های شما هستیم. پیام هایی که ارسال میکنید به 30,000-36,37 یا تماس میگیرید با 22,65,25,25. میخواین آقای اورایی تو این بخشی که با شما همراه هستیم هم پاسخ آقا داوود رو بدید، هم محوری رو که میخواین پیش ببرین که سوال فقط باید به اون کسی که صاحب کسب و کار هست سوال بکنه، مشتری، یا مشتری هم میتونه مطرح بکنه.
من باید برگردم به دوتا قسمتی که قبلا عرض کردم. فهمدید. یکی این که گفتم فروشنده قاب موبایل و مشتری داره سوالی پرسه. بلده. پس مشتری هم میتونه سوال بپرسه، اما پاسخ اصلی ایشون، اولین جمله‌ای که عرض کردم اینه: یک میز تاریک، یک چراغ بالا سرش. بله. یه نفری میزنه رو میز، میگه اینجا فقط منم که سوال میپرسم، و احتمالاً قدرت در اختیار کسی است که سوال بیشتری بپرسه. پس احتمالاً برنده مذاکره و اون کسی که میتواند احتمالاً بیشتر امتیازات رو بگیره و بیشترین کیک رو، سهم رو از کیک مذاکره داشته باشه، همینه. ولی یه خواهشی میخوام بکنم، یه لحظه بیام خارج از بحث و برگردم به این نکته مهمی که خیلی برام مهمه. آیه صادقی فرمودن که ما قرار درس بخونیم و قرار انتخاب رشته بکنیم. اونایی که درسشون خوبه، هم دوره من همیشه اینجوری بود، هم دوره ایشون همینطور، باید ریاضی فیزیک میخوندن، یه ذره ضعیف‌تر علوم تجربی، یه ذره ضعیف‌تر علوم انسانی.
بله. علاقه مندی خیلی نقشی
اصلا مهم نبود. بله. و میخوام قصه زندگی خودم امشب یه کوچولوشو برای اولین بار تو شب افتاری تعریف کنم. من کسی هم که درسم همیشه تو مدرسه خیلی خوب بود. آها. و الزاماً ریاضی فیزیک خوندم. خدا رحمت کنه شهید شهریاری عزیز، شهید هسته‌ای عزیزمون رو. بله. من فیزیک هسته‌ای خوندم دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان ورودی فیزیک هسته‌ای شهید بهشتی قبول شدم. بعد دو ترم فهمیدم که اصلا من از ابتدا اشتباهی بودم، من اصلا آدم این نیستم. با اینکه درسم خیلی خوب بود، مجبور بودم چون درسم خوب ریاضی فیزیک بخونم، دیدم که من اصلا تو یک جمعی قرار گرفتم که اینا باید فیزیک بخونن. احا. من اشتباهم. و تو ترم دو فیزیک هسته‌ای با اینکه همه گفتن اشتباه میکنی، آبروت میره، فلان فلان، یکی از مهمترین تصمیمای زندگیمو گرفتم و تغییر رشته دادم، رفتم مدیریت دولتی خوندم، همون دانشگاه شهید بهشتی. و الان که باهاتون گپ میزنم دکتر مدیریت دارم، یه شرکت دارم، کلی کارمند دارم و و و و و و به نظرم این، خواهش میکنم، من دست پدر مادر عزیزم میبوسم امروز که قبول کنید که آدمهای مختلف نیازهای مختلف و توانایی متفاوتی دارن. اصلا این که علوم انسانی به عنوان احتمالا مهمترین اصل مدیریت یک جامعه باید شناخته بشه، معلمامون باید از علوم انسانی بیان بیرون، این خیلی بده که ما دیدگاهمون اونجوری کسی که درسش ضعیف‌تره بره
علوم انسانی
و خواهشی که میکنم
بعد این فکر،
آره، اینو دستتون رو میبوسم، خواهش میکنم ببینید بچه‌هاتون تو چه جایی توانایی دارن، اصلا ربطی نداره. و من معتقدم، من درس مهمترین درس فروش زندگیمو به عنوان یکی از فروشندهای مطرح این مملکت، مهمترین درس فروش زندگیمو از یه چای فروش دم ایستگاه مترو تجریش یاد گرفتم. میگفت سال 93-94 که ما دانشجو بودیم. بله. میگفت من روزانه 300,000 تومان چایی دارم میفروشم به این بچه ها، تو این به این دانشجوها، و دیدم که چقدر خوبه یک چای فروش اگه کارش درست انجام بده میتونه پولدار بشه. خب این خیلی نکته مهمیه. من اگه کارمو درست انجام بدم، اصولی انجام بدم، منطقی انجام بدم، فروختن چای در لوکیشن در محدوده درست و منطقه درست باعث میشه که من احتمالا موفق بشم. این خیلی مهمتر از اینه که چون درسش خوبه بره ریاضی فیزیک. این خیلی موضوع مهمی
و قدرت این تغییر رشته رو هم داشته باشین، از جایی به جای دیگه رفتن رو هم داشته باشین. همون مثال معروف که ما درخت نیستیم که سر جامون باشیم میتونیم تکون بخوریم. مثال های قشنگی که جناب آقای اورعی مطرح میکنن واکنش شنونده‌هامون هم برانگیخت. آقای ایمان سفری از مازندران با ما همراه 911-3560 گفتن با سلام و شب بخیر. ضمن تشکر از جناب اورعی که مثال ها و نکات کاربردی رو مطرح میکنن، به نظر میرسه این نکات ظریف در سایر حوزه حتی پیش از فروش و تبلیغات هم میتونه مؤثر باشه و نقشی رو داشته باشه. اما بریم سراغ بحث اصلیمون، سوال به عنوان کلیدواژه فروش اصولی. سوال درست چه ویژگیایی، چه مؤلفه‌ای، چه پارامترایی رو داره؟ اصلا به چه سوالی میگیم سوال درست؟
من با کمال احترام برای همه رفقای دانشگاهی و آکادمیک خودم، به نظرم اینجا جاییه که تو شب آفتابی ما مردم طرفیم و آدمایی که داریم باشون گپ میزنم آدمایی هستن که ممکنه که مغازه‌دار باشه. برای همین با کمال احترام و عرض عذرخواهی من مجبورم با مثال توضیح بدم و مثال گپ بزنیم که برای همه معلوم باشه، برای خود منم بیشتر مشخص. برای اینکه بخوام پاسخ فرمایش شما رو بدم، اینجا شروع میکنم که من به عنوان یک خریدار یک لباس لباس مردونه، یک پیرهن مردونه وارد مغازه شما میشم. خب به شما میگم که من یه پیرهن مردونه میخوام، میشه برام بیارین؟ شما به صورت رندوم یه دونه رو از قفسه برمیدارین به من نشون میدین و اینجا به نظر من شروع فرایند فروشه. من به شما میگم که میشه جیب داشته باشه؟ میگین که بله. میرین یه دونه جیب دارشو میارین جلو من میزنین.
الان شد پس پیراهن مردونه جیب دار.
بعد میگم که میشه رنگ مثلا سفیدشو من بدین؟ میرین یه دونه جیب دار سفید میارین. میگم میشه این دکمه هاش معلومه، میشه یه دونه دکمه محو بدین؟ میرین یکی دیگه برمیدارین میارین. میگم که عذرخواهی میکنم الان گرم، آسین کوتاش هم دارین؟ آسین کوتاش هم میارین میذارین. و در نهایت میگم خیلی متشکرم، برم یه دور بزنم مزاحمتون میشم. و من حال این فروشنده هایی که اینجوری کار میکنن رو خیلی خریدارم. به نظرم فقط حالشون بد قراره بشه و قرار نفروشن. خب فروشنده خوب چیکار میکنه اینجا؟ وارد مغازه میشم، میگم که میشه پیرهن بهم بدین؟ اول یکی دوتا سوال میپرسم، سایزتون چنده؟ چه رنگی میخواین؟ سوال نرمال. و میگه که یه دونه سفید بی زحمت ایکس لارج به من بدین. یه سفید ایکس لارج میذارم جلوش. بعد میگه که میشه یه دونه جیب دارشو بدین؟ فروشنده ضعیف میره یه جیب دار میاره، فروشنده قوی اینجا سوال میپرسه، میگه که جیب دارشو بیارم میخری ازم؟ خب این خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه. حالا جلوتر توی روشایی که جلوتر عرض میکنم، یه تخم مرغ دو تخم مرغش کنم، بله. مثل اون مثال میتونه بگه میخری ازم، میتونه بگه که الان اگه جیب داره رو آوردم کارت میکشی یا نقدم برام خرید بهم پرداخت میکنی؟ خب کارت میکشی یا موبایل بانکت برام پرداخت میکنی؟ یعنی من رسما تو ذهن خودم باور کردم که این فروش اتفاق افتاده. حالا شما این مشتری به من
واکنش بر نینگیزه.
چرا؟ من شما نیازت یک پیرن طبق گفته خودت یک پیرن ایکس لارج،
نه با جواب نه روبرو میشه، میگه میخری ازم؟ میگم اصلا که نمیخرم، شما بیار تو من ببینم حالا اصلا میکنم یا نمیکنم.
مسئله کجا
میخوام یه دافعی ایجاد نکنه از این جهت.
اون کتابه که قرار قولشو بدیم که عرض کنیم آخرش عرض میکنم، تو اون کتابه یه جایی میگه که اینا اسمش دافعه نیست، اینا اسمش بهانه‌های مشتری برای نخریدنه. و ما اجازه میده تو اون کتاب که تا سه تا بهانه مشتری پاسخ بدیم. یعنی بگم که اگر برات جیب دار بیارم میخری؟ میگه که نه، باید آسین کوتاه باشه.
معلوم نیست
داره. آسین کوتاه بیارم میخری؟ نه، باید فلان شکل باشه. و تا سه تا بهانه ما اجازه میده که پاسخ بدیم مشتری، ولی آخرش مشتری مجبوره که بخره، چون اگر مشتری نخره احتمالاً دیگه فقط داره با بهانه و قصد مشتری نخریدنه. خب و ما با این سواله، من یه موضوعی دارم، ما قراره بفروشیم یا قراره وقت بگذرونیم؟ خب اگر هدف من به عنوان فروشنده فروختن کالا و خدمات خودم به یک مشتریه، باید بدونم که یک، آیا اون مشتری ازم میخره یا نه، دو، نیاز اون مشتری چیه،
نیازی که گفته بودی
نیاز این مشتری با این سوالات مشخص میشه. چی میخوای؟ یک پیرن سفید ایکس لارژ آسین کوتاه باشه، دکمه محو، بیارم میخری؟ خب و بیارم میخری به قول شما زشته، بذار خوشگل ترش کنم، همونی که عرض کردم
فهمت.
زحمت پرداخت رو بخوای بکشی با موبایل بانکت میزنی یا برام کارت میکشی؟
تو ذهن مشتری یه جوری یه فضایی رو ایجاد بکنیم که داره خرید رخ داده،
خودآگاه مشتری من فروختم بهش و یه اتفاق افتاده. این یکی از ساده ترین مثالشه. ما بچه‌ای که با ما کار میکنن از این یه تخم مرغ دو تخم مرغ تو اکثر فروششون استفاده میکنن و مشتری ناخودآگاهش باعث خریدش میشه. خیلی جالبه. خب این هدیه امشب من به همه صاحبین کسب و کار، یه تخمه مرغ یا دو تخمه مرغ، به جای که مشتری بگی میخری یا نمیخری، بهش دوتا المان، دوتا امتیاز فروش بهش اعلام کن. مثلا ما تو حوزه حمل و نقل بین المللی بخوام مثال بزنم،
بله بله.
به جای که مشتریمون بگیم با ما بوک میکنی در اصطلاح رزرو میکنی یا رزرو نمیکنی، بهش میگیم که رو تاریخ حرکت کشتی 22 برات بوک کنم یا رو کشتی 27 بوک کنم.
یعنی خب قطعی شده،
آره بوک قراره برات رزرو کنم، قراره بوک اتفاق بیفته، فقط به من بگو رو کشتی اول رو کشتی دوم. خب این میشه فروشی که من دوست دارم این فروشنده رو. خب حالا فروشنده همه چیزی که دارن رو میکنن، هیچ چیزی دیگه برای آخر مذاکره ندارن، هیچی از مشتری نگرفتن، هنوز فروش قطعی نیست، بعد در انتها میگه که میشه با هم بوک کنی، میشه ازم بخری، و پاسخ مشتری اینه اجازه بده باید قیمت از جای دیگه هم بگیرم، اجازه بده برم دورامو بزنم بیارم.
و
این جمله رو داریم میشنویم هر روز به عنوان خریدار و فروشنده. خب و هر روز داریم میشنویم و هیچ وقت دنبال احتمال راه حلش
نرفتیم. بسیار عالی. پس سوال درستم ویژگی خاص خودش رو داره و به روز شدن سوالات رو هم میخوام تو این بخش حالا کوتاه اشاره داشته باشید که شاید سوالاتی که مطرح میشد یک دهه پیش با سوالاتی که الان مطرح میشه و در زمان خودش هم درست بوده اون سوالا آقای اورعی گرامی، با الان فرق کرده. شاید دارم تو این بخش میپرسم درباره به روز رسانی سوالات فروش.
چرا از من نخریدی؟ سوال دهه قبله. سوال امروز به بچه ها میگیم که به جای اینکه بگین چرا از من نخریدی، ازش یه سوال ساده بپرس: چی داشت ازم میخریدی؟ چی کار کنم با هم کار میکنیم؟ این کالاه به جای اینکه بگی چرا نخریدی، مشتری ساده ترین حالت، قیمتت بالا بود، دوستش نداشتم، فلان. سوال مهمتر اینه، سوال بروز شده اینه: چی داشت میخریدی؟ شما، ما همیشه معتقدیم که به جای اینکه پاسخهای بله یا نداشته باشیم، از مشتری دنبال توضیح باشین. من ازتون اینو میپرسم: میخری یا نمیخری؟ بله نه. حالا از شما اینجوری میپرسم: میشه من بگین چه خدماتی؟
جواب
شما
بلند یعنی بگیریم بله و خیر،
دنبال نیازم همیشه دیگه، دنبال نیازم. این موبایلی که قرار امروز به شما بفروشم چه ویژگی داشته باشه میخرین؟ شما نمیتونی بگی بله یا خیر. شما میگی که یه موبایل میخوام، رمش انقدر باشه، دوربینش این شکلی باشه، قیافش این شکلی باشه، این شکلی باشه، بعد میگم که این رو داشته باشه میخری؟ میگیم بله. میگم بفهم این گزینه من برای شما، و شما احتمال بیشتری از من
بله درصدش میره بالاتر.
این سوالو بذارین در قبال این سوالی که داریم تو طول روز از کلی از فروشنده ها میشنویم، و ما هر روز داریم خودمون رو میزنیم به درایی که تو رو خدا بهتر بفروشیم. خب و شاید باورتون نشه، یه شب یکی به من گفتش که تو ناراحت نیستی که این چیزا رو یاد میدی؟ گفتم چرا. گفتش که اینا شبیه کلاهبرداری. گفتم نه. گفتم که نه، این کلاهبرداری نیست، این موضوع اینه که اقتصاد مملکت با جابجایی پول رشد خواهد کرد و گردش خواهد کردش، و ما بعضی وقتا بلد نیستیم بخریم و بفروشیم، و این خیلی به نظرم موضوع احتمالا مهم و مهلکیه.
بسیار عالی، متشکرم. محمد اورعی عزیز کارشناس کسب و کار با ما همراه هستن، و شما دوستای عزیزی که پیمکاتون رو دریافت میکنید 939-3842 دیشبم با ما همراه بودن، متشکرم که پیمک خودت رو برای ما ارسال میکنین. دوستان عزیز دیگه هم هستن 930-6273 هم با ما همراه هستند و پیمکشون رو دریافت کردیم. آقای سعید طبیبی هم که خوندم پیمکشون رو، بریم با جناب آقای صادقی همراه بشیم و از زبان ایشون بشنویم ادامه مسیر کسب و کارشون رو. اولین شغلی رو که به دنبالش رفتین و میدونم چند تا فعالیت رو پشت سر گذاشتین تا وارد حوزه چاپ شدین، چه بود اولین شغل؟
میشه گفت اولین شغلی که من وارد شدم ویزیتوری بود.
آها.
یعنی با ویزیتوری شروع کردم، من فکر میکنم پایه همه کارا و هر کسی که وارد هر مجموعه کاری میشه در واقع ویزیتوری رو باید شروع کنه و تست کنه. چرا؟ من فکر میکنم مهارت کسب و کار در واقع با این خاک خوردن در واقع کار کالایی که میخوای بفروشی، کالایی که میخوای بخری و اینی که شما رو آزموده میکنه، اینی که شما رو یه مقداری نسبت به واقعیت ها آشناتر میکنه. من ویزیتوری رو یادمه چه سختی هایی کشیدم براش و هر جای باید برای هر محصول بری در هر مغازه‌ای و شما معرفی کنی اونو و چگونه معرفی کردنش خیلی برای آدم سخته. یعنی الان یه وقت دیدم فکر میکنم یه من چجوری رفتم این کارو کردم،
این دوران پشت سر گذاشتی.
آره، من جناب آقای مینایی، من خدمت رو عرض کنم زمانی که تو دوران دبیرستان میخواستم وارد این مجموعه، وارد این کار ویزیتوری بشم، کمرو بودم، اصلا روم نمیشد برم توی مغازه یه چیزی رو بپرسم. یعنی توی مغازه یک کفشی رو دوست داشتم یا یه لباسی رو علاقه من بودم، اصلا نمیدونستم، خجالت میکشیدم برم وارد اون مغازه بشم اینو بپرسم. گاه گداری یه وقت این به سراغم میاد، یه وقتی یه بغلی مغازه رد میشم میبینم اگر که فروشنده تو ویترینش چش تو شش با من، نمیرم مغازه رو سوال کنم، سعی میکنم یه ویترینی رو انتخاب بکنم که فروشنده یا چشش به من نیست یا من با خیال راحت دارم اون محصول و پشت ویترین نگاه میکنم. فکر میکنم یه چالش خیلی بزرگیه، خیلی از جوونا و خیلی از بچه ها رو من فکر میکنم الان همین مشکل دارن. یعنی وارد یه پاساژی میشن، یه مغازه میشن، یه فلانی میشن، علاقه ندارن که برن بپرسن و دوست دارن که اون محصول رو انقدر پشت ویترین برانداز بکنن که در واقع 50-60% اون انتخابشون در وجودشون در واقع بارگذاری بشه، شکل بگیره، بعد برن داخل حالا سوالی بکنن. که من فکر میکنم یه بخشی از سواله آقای اورایی هم در واقع توی فروش، من فکر میکردم که ایشون توی مطالبشون یه مقداری هم ما با این مشکل داریم، خیلی از فروشنده های ما و خیلی از خریدارای ما به این نکات ریزی که در واقع فروشنده و خریدار با اون مواجه هست و بهش دقت نمی کنه. اینا میشه در واقع یه موضوعی که باید بهش بحث بشه، در موردش فکر بشه و اگه فروشنده ها و خریدارها به اینا نگاه کنن و دقت کنن خیلی تأثیر میذاره توی فروششون.
بسیار عالی. بعد از ویزیتوری رو اشاره داشته باشیم. بله. سراغ چه شغلی رفتی؟
بله، من ویزیتوری رو من ابتداعا خب با پوشاک شروع کردم. یه زمانی بود خیلی هوای تهران سرد بود، من شالگردن میفروختم، شالگردنه ای که در واقع داخل مثلا رنگ بندی داشت، 5-6 رنگ داشت، اینا خب میدونی جینی فروش میرفت.
بله.
شما مثلا 12 دونه این از هر کدوم دوتا، مثلا از یک رنگ، مثلا شما فکر کن 6 رنگ از هر کدوم دوتا 12 تا. الان جوراب اینا همه به این شکله.
بله.
جینی میفروشن تو بازار، میرفتیم از بازار مثلا اینو میخریدیم جینشو، بعد میومدیم میرفتیم جاهایی که خیلی در واقع نیازمند این کار بود،
فضاش ایجاد شده بود.
آره، بعدم یه فصلی هم شده بود، فصل خیلی سردی بود، بعد اینو میخریدم. بعد اون فروشندهی که در واقع اینو آورده بود تو بازار یه طرح نوعی رو در واقع ابداع کرده بود. قبلا اگر یادتون باشه ما شالو دو سه دفعه میپیچیدیم دور گردنمون، مثلا اینجوری استفاده میکردیم. بعد یه برهه‌ای شد، شال به صورت کرباتی یا نمیدونم به شکل حالت پاپیونی میزدن روی لباسشون، خیلی هم شکیل بود، این باب شد و من اینو به این شکل در واقع رفتم سراغشو و توی بازار در واقع به یک تجربه‌ای رسیدم.
اینجا چند سال بعد از دورانی بودش که دیگه الان دوران دانشگاه و دیپلمتون رو پشت سر گذاشته بودی؟
من فکر می‌کنم همون انتهای در واقع همون دیپلم، یعنی من هنوز خدمت نرفته
بودم. نرفته بودی؟
بله.
بسیار
واقعا تو همون برهه بود که در واقع من این کارو از اونجا شروع کردم.
دوران دانشگاه هم برای ما بگی، چه رشته‌ای خوندین و علاقمند بودین بهش، باعث شد که شهر محل زندگی با پدر و مادر رو ترک بکنین؟
خب یه دفعه خیلی آیه مینایی رفتیم جلو، من دانشگاه رو به صورت نتونستم، برام پیش نیومد، دوره کنکور و اون تب کنکور و اون فشاری که در واقع جمعیتی که پشت کنکور می ایستاد برای رسیدن به دانشگاه برای ما محقق نشد. من همون کسب و کار رو در واقع از اونجا شروع کردم و خودم گفتم رئیس خودم و نوکر خودم، کارآفرینی بشم که بتونم خودم رو پای خودم بیستم و کار رو در واقع انجام بدم. اما با این همه من مطالعه و درس رو به هیچ عنوان تا الانم ترک نکردم، یعنی همچنان اعتقاد دارم که روشنگری از طریق مطالعه همچنان پایدار هست و باید این ادامه بدیم. یعنی هر کسی تو هر شغلی الان این تجربه داره نشون میده، شما حتی جوشکار میشی، حتی مثلا یه شغل شغلی که در واقع یدی هستش و شما باید با اون کار بکنی، باید بری در واقع مطالعاتتو در موردش زیاد کنی. این مطلب خیلی مهمه. ای کاش فرصتی بود که ما در رابطه با این میتونستیم صحبت کنیم. این گستره کسب و کارها و در واقع گستره اطلاعاتی که در واقع توی دنیا داره پخش میشه، این نیستش که ما خودمون با همین نگاه سنتی بریم کارمون رو انجام بدیم، یه تراکتی بزنیم بعد بریم با این تراکت شروع کنیم کار کردن. الان فضای مجازی و فضای در واقع تبلیغات ها اینقدر گسترده شده و مجموعه کارهای تبلیغاتی وسیع شده که به نظر من ما میتونیم در واقع این آشنایی و این یادآوری و این تجربه رو در واقع به دوستانمون، به اطرافیانمون در واقع ارائه بدیم که بتونن شغلشون رو در واقع مدرن کنن و مدرن بهش نگاه کنن، نه سنتی. به هر حال اون نگاه سنتی رو ما باید در واقع به این نحوه ازش گذر
ازش حاصله بگیریم. بسیار عالی، بسیار عالی. باز هم با شما خواهیم بود جناب آقای صادقی گرامی. من باز موضوع برنامه رو عرض بکنم برای اون دسته از شنونده‌هایی که از این لحظه 23 و 27 دقیقه با ما همراه هستن. داریم درباره سوال صحبت می‌کنیم، اهمیتش به عنوان کلیدواژه‌ای برای اینکه یک فروش اصولی داشته باشیم، و کارشناس کسب و کارمون آقای محمد اورعی هم با ما همراه هستن در این حوزه صحبت می‌کنن. بحث سوال خوب رو که مطرح کردیم آقای اورعی، به ذهنم رسید این سوال رو هم داشته باشم. توی فضای اینترنتی، فضای مجازی، که سوال اونطور که باید و شاید خودنمایی نمی کنه، وظیفه فروشنده چگونه هست؟ حالا بماند که خیلی از صفحات مختلف اون کنار یک جستجوی رو گذاشتن، میتونیم همزمان با یک اپراتوری همراه باشیم و سوالات خودمون رو مطرح بکنیم. اما اغلب محصولی رو که میبینیم اون فروشگاه اینترنتی که هست، کسی فردی نیست که بتونیم سوالی رو مطرح بکنیم. توی فضای اینترنتی سوال رو چگونه باید مطرح کنیم؟
دقیقا موضوع هم اینجاست دیگه. وقتی شما اشاره میکنید به اینکه ما گفتگوه برخط رو داریم در یک سری از کسب و کارهای اینترنتی، و احتمالا اون کسب و کارهای اینترنتی موفق ترند، این یک به نظرم
چون فضای سوال رو مطرح نکرده.
100%. شما دقت کنید تو اون کسب و کارهایی که شما امکان گفتگوی برخط و آنلاین رو دارین، چقدر حس اطمینان بیشتری میتونید داشته باشین. خب چقدر من مخصوصا در مورد کالاهایی که در موردش اطلاعات ندارم،
بله.
چند وقت پیش میخواستم یک شامپو بخرم، قصه واقعی در مورد خودم، و دیدم که توی یکی از صفحات مجازی دوستانی که به قولی خدمات فروش کالاهای آرایش بهداشتی دارن، کل در مورد این شامپو توضیح داده بود، و من تنها سوالم این بود که آیا این شامپوه به موهای جنس چرب که جنس موهای من چربه هم همخوانی داره یا خیر،
سازگار هست یا نه.
و همین، و من شاید باورتون نشه تا بخوام دسترسی پیدا کنم به کسی که این سوال رو بپرسم، کلی زمان برد، و اون دوستمون هم گفت من اطلاعاتی ندارم، و این به همین راحتی باعث میشه که من دیدم نسبت به اون وبسایت به عنوان در مورد اون درگاه چقدر قرار عوض بشه و چه ایده ای دارم. حالا اینو بذارید در کنار این که ما میخوایم بریم خرید کنیم از وبسایت های معتبر این مملکت، میبینیم که امکان گفتگو آنلاین داره، کلی نظرات آدما زیرشون قابل خوندن و شنیدنه و به نظرم میتونه کمک کنه که ما بتونیم